شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، درودهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، مجددن در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد هستیم. آقای دکتر علوی، سلام عرض می کنم و شب بخیر میان خدمتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و امیدوارم که به اصطلاح بتونیم امشب یا امروز بر اساس ساعت شما بحث خوبی داشته باشیم در مورد مسائل مربوط به نابرابری.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب علوی، میخواستم خواهش کنم که دنبال چند گفتگوی پیشین با این سوال امروز شروع کنیم که بفرمایید که از نظر عدالت و برابری اقتصادی در یک مقیاس بین المللی جایگاه کشور ما در کجا قرار داره؟
البته یک مطلبی رو قبل از اینکه این بحث رو در واقع مطرح بکنیم، لازمه که من متذکر بشم و اونم متاسفانه سیستم آماری و اطلاعاتی و تحقیقاتی در مورد کشور ایران، کشور ما متاسفانه مثل خود فقر، یعنی اونم توی سیستم فقیری است، به طوری که در واقع ما اطلاعات بروز، اطلاعات دقیق و جامعی نداریم. مثلا اگر بخوایم بر اساس همین اطلاعاتی که هست به حساب قضاوت کنیم، این موقع ما میتونیم یه مقایسه ای رو در واقع داشته باشیم با بقیه کشورها، چون خود این که از بزن من خود این که در جامعه ایران اهمیتی داده نمیشه، حکومت ایران اهمیتی نمیده به مسائل مربوط به تحقیقات در مورد فقر، نماد گفتمان مسلطی است که به اصطلاح در ایران وجود داره. چون اگر فقر رو به شکل جدی باش برخورد میکردن و فقر رو به عنوان مسئله جدی میدونستن یا نابرابری رو، قاعدتا میباید حساسیتی به اصطلاح بیش از این به خرج میدادن و به اصطلاح جنبه های گوناگون فقر رو پژوهش میذاشتن و اطلاعات دقیقی رو در مورد به اصطلاح تهیه میکردن. اطلاعاتی که بنابرای به اصطلاح بانک اطلاعاتی بانک جهانی در دسترس است در مورد ایران محدود است به سال 1998، که البته معمول است که به اصطلاح مبنای اونچه که امروز هست رو همین اطلاعات میگیرن. خب ما اگه بخوایم اطلاعاتی رو که حکومت ایران در اختیار بانک جهانی گذاشته مقایسه کنیم با بقیه کشورها، میتونیم یه تصویری داشته باشیم از اینکه اساساً وضعیت کشور ایران که مدعی مبارزه با به اصطلاح فقر است و نابرابری است و مدعی مبارزه با استکبار است در سطح بین‌المللی جایگاهش کجاست. طبق آمار بانک جهانی از میان 166 کشوری که مطالعه شده، ایران در رده 99 هم قرار داره و کشورهای به اصطلاح کشورهای مثل مصر، پاکستان، زامبیا، یعنی کشورهایی که جمعیتشون خیلی رشدش زیاده و درآمد خارجی ندارن و اساساً با یک دولت‌های غیر دموکراتیک و مستبدی به اصطلاح مشخص میشن، دولت نظامی مثلا مثل نمونه پاکستان یا دولت جمهوری شاهنشاهی مثل مصر یا زامبیا که اساساً اونجا کشور توسعه نیافته. کشور ایران در واقع با این کشورها مقایسه میشه و در رده 99 قرار داره. زامبیا با پایین ترین کشور رده سال 66 هم هست. ما تو تفاوت به اصطلاح میان کشورهایی که از 100 به پایین که میریم دیگه توی رنکینگ تفاوت زیاد نیست دیگه، اونجا نابرابری خیلی زیاده، حالا تفاوتاشون یه کمی جزئیه. ایران هم در واقع جزء این کشور هست با این تفاوت که ایران درآمد نفتی بسیار کلانی داره و به هر حال کشوری است که تنوع اقلیمی جغرافی بسیار زیادتری داره نسبت به اون کشورها، و از این جهت این اگر این عواملی که من گفتم نبود یقینا جایگاه ایران خیلی پایین‌تر از این بود. خب ما توجهمون رو همش متمرکز نکنیم به کشورهایی که به اصطلاح نابرابری خیلی زیاده، بریم به اصطلاح توجه بکنیم به کشورهایی که بالاتر هستن. نروژ کشوریه که طبق به اصطلاح استاندارد بین‌المللی جزء کشورهایی که با کمترین نابرابری تعریف میشه. کشورهایی مثل نروژ، مثل دانمارک و فنلاند نا کشورهایی هستن، کشورهای اسکاندیناوی که از 1 تا 6 جا میگیرن. کشور امریکا و آلمان، امریکا در رده 10 است، امریکایی که به اصطلاح طبق اون شعارهایی که در ایران داده میشه جزء کشورهای استکباری و سرمایه داریه. البته من خواهم مطرح کرد جزئیات بیشتری رو که ببینیم آیا کدوم کشور واقعا کاپیتالیستیه و نابرابری درش بیشتر. کشورهایی مثل مثلا فرضاً اگر بگیم حتی تونس که کشور کوچیکیست، درآمد نفتی نداره، درآمد خارج بیشتر از محل توریسم و حکومتش هم به هر حال حکومت متمرکز و استبدادیه، در رده 89 هم قرار داره. اما ببینیم چه مبانی مد نظر هست در این تقسیم بندی. در تقسیم بندی هایی که از این گونه معمولا چند متغیر یا چند فاکتور عامل مد نظره، از جمله سهم درآمد یا مصرف 10% از بالاترین یا ثروتمندترین با 10% از فقیرترین رو مقایسه میکنن و نگاه میکنن ببینن این شکاف چقدره. اگر بخوایم نمونه ها رو مثلا مقایسه بکنیم، مثل نمونه یه مثل نروژ رو، نروژ فقیرترینشون نزدیک 4% درآمد ملی رو صاحب هستن، حال اون که به اصطلاح ثروتمندترینشون 23%، یعنی وقتی این دو تا شاخه 4% در مقابل 23%. یا امریکا رو اگر مقایسه بکنیم، امریکا 10% فقیرترین گروه جمعیتیش تقریبا 2%، 1.9 تا 2% درآمد ملی رو در اختیار داره، حال اون که به اصطلاح 10% از ثروتمندترینش نزدیک 29.9 یا حدود 30%. ایران رو اگه بخوایم با این کشور ها مقایسه کنیم ببینیم بعضش حتی از امریکا هم خیلی بدتره. چرا؟ برای اینکه در ایران به صاف فقرا 10% از پایین ترین لایه های اجتماعی یا فقرا نزدیک 2%، همون 1.9 تا 2% به اصطلاح از درآمد ملی در اختیار دارن، حال اون که به اصطلاح اون بالاترینشون، بالاترین یا ثروتمندترین 10% نزدیک 23.7%، یعنی حدود 3 الی 4% بیش از امریکاست. 10% از ثروتمندترین گروه اجتماعی ایران حدود 4% بیشتر از 10% از ثروتمندترین گروه اجتماعی امریکا در واقع در اختیار داره درآمد ملی رو. خب اگر بخوام این دو تا رقم رو با هم تقسیم بکنیم، به تدریج من چند به اصطلاح مقداری آمار رو ذکر میکنم، هرچند شاید مقداری مخاطبین ما شنوندگان به اصطلاح موجب تشویش اذهانشون بشه، ولی لازمه این به اصطلاح مقایسه انجام بشه. در نروژ که به اصطلاح عادل ترین یا یک کشوری با کمترین نابرابری تعریف میشه، 10% ثروتمندترین گروه اجتماعی حدود 6.1 برابر یا شی بگیم 6 برابر فقیرترین ها درآمد دارن. این میزان در امریکا نزدیک 15 تا 16 برابر است. در ایران این نسبت نزدیک 17.2 تا 17.5. خب کشورهای دیگه ای هم هستن که ما مثلا مقایسه بکنیم، فرضا مثل کره جنوبی، در اونجا نابرابری به شدت کمتر از ایرانه. چرا؟ برای اینکه ثروتمندان 10% لایه بالایی که 10% جامعه رو تشکیل میده نزدیک 8 برابر فقیرترین در واقع درآمد داره. بنابراین میبینیم که با این وضعیتی که داریم جامعه ایران حتی با کشورهای پیشرفته آسیایی هم قابل مقایسه نیست و کشورهایی که به اصطلاح خودشون معتقد هستن کشورهای کاپیتالیستی سرمایه داری هستن مثل آمریکا، آلمان، کره جنوبی و حتی کشورهایی مثل مثلا به شما بگید فرضاً چین که اقتصاد چندان توسعه نیافته است و توسعه یافته نیست. اونجا به اصطلاح شکاف درآمدی و به طور شکاف مصرفی بسیار کمتر از ایران است. خب این یک به حساب شیوه مقایسه است، یعنی اینکه 10% از ثروتمندترین و 10% از فقیرترین افراد جامعه، 10% جامعه رو مقایسه میکنن. در این رده‌بندی ایران جاش تقریبا از 99 تا زیر 99. اون چیزی که به اصطلاح علائم وجود داره که با افزایش تورم و بیکاری الان، یعنی در واقع حدود 8 سال بعد از 1998 وضعیت ایران حتی بدتر از این باشه. چرا؟ برای اینکه خب تورم فقیرها رو فقیرتر میکنه و پولدارایی که سرمایه هاشون به شکل مستغلات و ساختمان هستن رو ثروتمندتر میکنه و فقرا اغلب مایملک که به شکل مستغلات رو ندارن و اونا پولاشون یا به شکل نقده یا به شکل حد اکثر مختصر ذخیره به شکل نقدی تو بانکی که از بین میره. و توجه داریم البته که در واقع این اطلاعاتی که ما از ایران در اختیار داریم این اطلاعاتیه که نه دقیقه و نه جامعه، یعنی اگر قرار اطلاعاتی که در امریکا وجود داره که سیستم مالیاتی اونجا خیلی دقیق داره، خیلی بهتر از ایرانه و بخش اقتصاد سیاش خیلی کوچکتر از ایرانه مقایسه کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در ایران به نظر میاد حدود 25-30% اقتصاد سیاهه و اقتصاد سیاه معمولا در دسترس کسانی است که جزء طبقات بالا به شمار میان. در امریکا این میزان رو متخصصین و در واقع کارشناسان رو 10% در واقع تصور میکنن باشه. بنابراین واقعی اون چیزی که ما واقعیت داره در ایران انتظار میرود که با توجه به یک بخش بزرگ و سیاه اقتصاد، دو میزان تورم در ایران که بیشتر از در واقع بیشترین در خاورمیانه، یکی از در واقع پرتورم ترین کشورهای دنیا به شمار میه، امروز وضعیت خیلی بدتر از این باشه. من گمانم اینه که امروز جامعه ایران از لحاظ نابرابری در واقع زیر 100 شاید 110 باشه، یک چیز در این حدود باشه. ولی این شاخصی که گفتم شاخصیه که درآمد طبقات پایین و بالا رو مقایسه میکنه با هم دیگه. شاخص دیگه ای رو داریم به اسم شاخص جینی که در این بر اساس این شاخص هم ایران اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهایی مثل فرضاً نروژ، سوئد که هیچ، امریکا و آلمان و فرضاً کشورهایی مثل کره جنوبی یا حتی به اصطلاح تونس. چرا؟ که وضع ایران از نظر ضریب جینی نزدیک 4.5 و کشورهای پیشرفته از این نظر، یعنی از نظر شاخص جینی معمولا کمتر از به اصطلاح 4 هستن همشون. کشورهای بسیار عقب مونده ای مثل زامبیا و مثل غنا و کشورهای اینجوری است که البته آمار اونجا زیادم قابل اطمینان اتکانیش، اونجا معمولا ضریب جینیش بالاتر از 0.5 که بدتر از ایران. منتها در مجموع اگه این دو شاخص رو ما مقایسه کنیم با هم دیگه، در واقع وضعیت ایران جزء سومین گروه، یعنی اگر این کشورهای دنیا رو به 3 دسته تقسیم کنیم، بسیار خوب، متوسط و به اصطلاح کشورهایی که ضعیف یا بد، ایران به این کشورهای دسته سوم تعلق داره، یعنی کشوری که علی رغم درآمد نفتی، علی رغم بزرگی مساحت، از لحاظ به اصطلاح جمعیت ثروتمند هست، به اصطلاح جوان داره، ولی نمیتونه هماوردی کنه با کشورهایی که در سطح خودش هستن و قابل اندازه‌گیری با ایران یا مقابل مقایسه با ایران هستن.
خیلی ممنون. جواد علی، به آمارهای اشاره کردید، حالا آیا با این آمارهایی که حاکمیت منتشر میکنه، آیا این نماد و نشانگر یک سیاست روشن و مشخصی در دراز مدت برای یک توازن درآمد میتونه باشه؟
بله، من آمار نزدیک، شاید میشه گفت نزدیک از سال 46 به این ور رو جمع‌آوری کردم و در یک مقاله سعی کردم اونها رو به تحلیل بگذارم. بخشی از این مقاله چاپ شد در ایران البته. چیزی که ما می‌بینیم این است که از سال 46 یا که این آمارگیری، چون قبل از اون آماری نداریم در مورد نابرابری و به اصطلاح فقر، ما آمار رو وقتی جمع می‌کنیم و مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که در دوران شاه این نابرابری، شاخص نابرابری از سال 46 میره بالا و عجیب است که در سال 57 به بالاترین حد خودش میرسه. یعنی بسیار عجیبه، گویا یه ارتباط بسیار بسیار مستحکم وجود داره بین رسیدن نابرابری درآمدی به بالاترین مقدار خودش و سقوط رژیم گذشته. خب یکی دو سال بعد از انقلاب این شاخص نزول میکنه تا شاید نزدیک 3 سال افت و خیز داره، ولی که کلا به سب روندش روند نزولی، بعد از اونی که دوباره این شاخص شروع میکنه به بالا رفتن. در یک بره از زمان این شاخص دوباره افت میکنه، ولی که وقتی به پایان جنگ و بعد از اون میرسیم دوباره این شاخص شروع میکنه به بالا رفتن. منتها این بالا رفتن هم یک به اصطلاح ترند یا یک گرایش بالا رو یا پایین رو نشون نمیده، بلکه به نظر میاد که گاهی بالا میره گاهی پایین میاد و این نشان دهنده بی برنامگی، نشان دهنده عدم به اصطلاح کفایت مسئولین و سیاست هایی است که به وسیله این مسئولین حالا تدوین شده و به نظر میاد، یعنی با تحلیل این آمار، نگاه کردن به آمار و اطلاعات، به نظر میاد که عزم جدی و برنامه مشخص و شفافی وجود نداشته باشه برای اینکه مسئله نابرابری و مسئله فقر حل بشه. اون چیزی که ما میبینیم بیشتر شعارهای تبلیغاتیه. چرا؟ برای اینکه این قرار است مسئله نابرابری حل بشه، میباید یک متغیرهای اساسی تری قبل از اون حل بشه. ما میدونیم که یک کشوری که محور حساب سیاست گذاریش حل مشکل نابرابری، حل مشکل فقر و نجات انسانها از چنگال فقر و نابرابری و تبعات ناشی از این در واقع پدیده است، میباید هم خودش رو مصروف مسائل داخلی بکنه نه مسائل خارجی، و در این حال اهتمام بکنه به اینکه به اصطلاح آمار دقیقی فراهم بشه، نظارتی باشه از سوی مردم و نهادهای مدنی، روزنامه ها در این موارد صحبت بکنن و مقوله فقر رو یه مقوله به اصطلاح متافیزیکی آسمانی تلقی نکنه. فقر مشکلیه که ما انسان ها به وجودش میاریم و خود ما هم باید حلش بکنیم. متاسفانه چنین نگاهی به فقر در ایران وجود نداره، بخشیش به خاطر گرایش های سنتی و مذهبیه، بخشیش هم در واقع نوعی عوام فریبیه که از طرف به اصطلاح دستگاه های تبلیغاتی و به اصطلاح رسانه ها عرضه میشه و مسئله فقر بدون مشارکت مردم، بدون نظارت اونها، بدون دخالت اونها در واقع امکان پذیر نیست حلش. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، آمار نشان نمیدهد که یک گرایش عمومی در جامعه در کار است که فقر رو در واقع از بین ببره، نابرابری رو کم بکنه. ما بالا و پایین رفت با این بالا و پایین رفتن این آمار رو میبینیم و اینم نشان از بی‌برنامگی، فقدان مدیریت و به هر حال ناکارایی داره در حل این موزل.
خیلی سپاسگزارم. جناب عزیزم، بدین که در این قسمت فرماشد تو سوالات رو مطرح کنم، اشاره به مذهب کردیم و نابرابری. برخی برای نظر هستن که مذهب به خصوص مذهب اسلام یا دین اسلام نابرابری رو یک امر طبیعی میدونه. اصلا نظر شما در این زمینه بشه؟
بله، ولی ما اگر بخوایم دقیق‌تر به مسئله بپردازیم، باید بگیم که ما یک تفسیر که از اسلام نداریم، ما تفسیرهای گوناگونی از اسلام داریم. یا بهتر بگیم که ما یه چیزی به اسم اسلام به معنی امر ثابت و یک قاب معینی که همه روش توافق داشته باشند نداریم، بلکه تفسیرهای بسیار یا تعبیرهای بسیار متفاوتی از اسلام داریم. برخی از تعبیرها مدعی هستند که اون چی که اتفاق میفته، اهم از فقیر شدن یا پولدار شدن افراد، بستگی داره به تصمیم خداوند و خداوند در تقدیر این فقر و غنا رو تقسیم کرده. برخی از به حال فلاسفه یا متکلمین هم بر همین باور بودن در گذشته، اما در این حال تفسیرهای دیگه ای هم وجود داره در مقابل این که مدعی هستن با اونا هم با استفاده از همون منابع، از جمله قرآن، از جمله به اصطلاح سیره نبوی، که اساسا فقر رو از نازل شده از آسمان یا پدیده طبیعی یا پدیده‌ای که میبایست ما خاضع باشیم بپذیرمش، اون رو بپذیریم نمیدانن، بلکه فقر رو یک پدیده میدانن، پدیده به اصطلاح منفی میدانن و این پدیده منفی هم محصول ستم میدونن، ستم انسان ها به هم دیگه. و خب قاعدتا وقتی غیر طبیعی، غیر ارزشی باشه و تابعی از ستم میان انسان ها باشه، اون رو تلاش میکنن که از میان بردارن یا به گونه این تعدیلش بکنن. اون گرایش اول که معتقد است که فقر و غنا از آسمان و رسیده خداوند تقسیم میشه و از مثلا ازل تا ابد با انسان هست و قبل از اینکه انسان به وجود بیاد تعیین شده، اون یک گرایش به اصطلاح جبری مسلک، گرایش تقدیر گرایان است که انسان شناسی که در بطن اون وجود داره، انسان شناسی در واقع جبرگرا، و در این حال انسان هم توفیده میبینه، انسان رو موجود فعال، زیبا و نیکو سرشتی نمیدونه، انسان رو پدیده ای میدونه که اراده نداره از خودش و تحت سیطره نیروهای طبیعی، نیروهای غیر اراده خودشه و خب تقدیر بر اون حاکمه. حالون که در مقابل گرایش دیگر معتقد است که انسان آزاد است، انسان در واقع آفریننده است، انسان خلاق است و انسان خب میتواند بیافریند به شکل مثبت و در این حال میتواند تخریب بکند. انسان اگر شرایطی مناسب در اختیارش نباشد، انسان موجود مخربی میشه. حالون که اگر شرایط و امکانات و روابط رو مناسب بکنید، در اون صورت انسان تبدیل میشه به یه موجود آفریننده. خب چون اونا هم استناد میکنند به آیاتی از قرآن که در اونجا خداوند انسان رو جانشین خودش در زمین قرار میده، در جای دیگری در سوره روم اونجا خداوند انسان رو میگماند به آباد کردن زمین، در جای دیگری انسان رو در واقع دوست خودش خطاب میکنه و داستان دوست داشتن متقابله، در جای دیگه به انسان سلام میکنه، صلوات میفرسته. خب با این گرایش ها، با این به اصطلاح مطالب انسان موجود آفریننده نیک و انسان موجودی دیگرگون کننده تلقی میشه. در تلقی به اصطلاح دیگه خب انسان موجود به اصطلاح نابهنجار، انسان موجود کثیف آلوده، و اتفاقا این دو گرایش در عرصه روابط اجتماعی هم خودشون نشون میده. اون گرایش سنتی که بر بدتینت دیدن انسان بنا شده دائما سعی میکنه نهاد کنترلی درست کنه، از یه طرف میخواد به اصطلاح قرایزش رو کنترل کنه، از یه طرف میخواد لباسش رو کنترل کنه، از یه طرف میخواد فکرش رو کنترل کنه و همینجوری. حال اون که در گرایش دیگر که انسان رو آزاد و آفریننده و توانا میبینه، این کنترل رو نه تنها لازم میدونه بلکه مضر میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه این کنترل رو مانعی میبینه برای پیشرفت فردی و اجتماعی بشر. این دو تا گرایش البته وجود داره در تمام به اصطلاح کشورهای اسلامی و بنابراین ما یه تفسیر نداریم، بلکه دو تفسیر داریم. تفسیر اولی بر یک انسان شناسی بسیار جزمی، تفسیر بر نه تنها بر انسان شناسی به اصطلاح معرفت شناسی جزمی، بلکه بر انسان شناسی در واقع جزمی و اینکه انسان رو یک واحدی میبینه که ایستاست و نمیتونه دگرگون بشه و دگرگون بکنه. انسان شناسی ایستا و معرفت شناسی جزمی در مجموع پایه های یک اندیشه پارادایمی رو ایجاد میکنه که در اون نهادهای امنیتی، نهادهای کنترلی نقش عمده رو در جامعه بازی میکنه. چون این اندیشه خب قاعدتا وقتی بخواد سیاست خودش رو اعمال بکنه هزینه های زیادی رو باید بذاره برای دستگاه های امنیتی و دستگاه های قضایی و دستگاه های به اصطلاح نظامی و اموری از این قبیل، و خب طبیعتا این مسئله باعث میشه که این امکانات جامعه اختصاص پیدا نکنه به توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی.
خیلی ممنون جناب علوی. در همین خصوص نابرابری حقیقی و حقوقی بین زن و مرد مطرحه، آیا این هم میتونه درست باشه؟
بله، میدونید که در تفسیرهایی که از اسلام میشه معمولا تفاسیر سنتی مذهب، اونجا زن و مرد رو دو تا پدیده متفاوت میدونن، یا در واقع میشه به قول خودشون دو تا سلف میدونن که هر چند از یک نوع هستند یا در یک جنس هستند، در یک جنس می گنجن، بلکن از دو سنف هستن. زن دارای نقاط ضعفی تلقی میشه، از جمله اینکه اندیشش کوتاه، به قول اونها احساساتیه، توانایی جنسیش بسیار محدوده، و به دلایلی که گفته شد این توانایی نداره که نقش‌های مهم در جامعه رو به عهده بگیره. خب اینها ناتوانی‌های در واقع حقیقی زن هستن که بشین امکانات رو نمیده که مسئولیتی هم وزن و هم سنگ مرد رو به عهده بگیره. این در واقع کاستی ها یا نابرابری حقیقی به نابرابری حقوقی هم می انجامه، چون اونا استدلال میکنن اگر زن هم توان مرد نیست، به اندازه اون نمیتونه تولید کنه، به اندازه اون نمیتونه کار بکنه، به اندازه اون نمیتونه بیاندیشه فعالیت داشته باشه، خب از نظر طبیعی است که از نظر حقوقی هم میبایست نابرابر باشه این رابطه. برای همین هم است که در حقوق مدنی مسئولیت های زن کمتر از مرد است و حقوقش هم کمتره. حال اون که در برای مرد نه تنها مسئولیتاش کم یا بیش به اندازه زن است یا کمی بیشتر است، ولی اختیارات و حقوقش بسیار بیشتر است. خب این به قول اونها میگن که نابرابری حقوقی ترجمه نابرابری حقیقی است، و به قول اونها باز قوانین بازتاب رابطه است که در آفرینش است و در طبیعت است، و اونها تلاش میکنن نابرابری حقوقی رو با نابرابری حقیقی از نظر جسمی، از نظر روحی و از نظر نظرهای دیگه توضیح بدن. حال اینکه چنین نیست، یعنی داستان این است که تجربه بسیاری وجود داره که زنها نه از نظر عقلی کمتر از مردان، از نظر شایستگی برای کارهایی که حتی مردان هم است، در واقع این نابرابری وجود نداره. اون چیزی که نابرابری رو ایجاد میکنه ذهنیت حاکم بر این جوامع است، بر جوامع ما هست، که یه ذهنیت مرد سالاره. و الا تمام تکنیک هایی که امروز بشر در اختیار داره میتواند چنان به کار گرفته بشه که زنها هم بتونن همه کارهایی که مردها انجام میدن الان، حتی کار سنگین رو انجام بدن. مثلا اگر کامیون های خیلی بزرگ رو که زنها نمیتونن اونها رو برونن، قرار بود زنها در واقع طراحی بکنن و بسازن، مطمئنن طوری ساخته میشد که متناسب با زنها بود، یعنی همون کارها رو زنها میتونستن انجام بدن. در موارد دیگه هم همینجوره، یعنی مثلا ما توی جوامعی مثل جوامع اسکاندیناوی میبینیم که برای اینکه زنها از نظر تحصیلی عقب نمونن، سعی کردن به فرضاً یک سال به اونها اجازه بدن که حقوق بگیرن و تحصیل بکنن موقعی که اگر بچه دار میشن، چون معتقدن که خود بچه دار شدن ممکن اینا رو عقب بندازه. بنابراین جامعه یه مکانیزمی رو در نظر میگیره که این عقب موندگی به شکل دیگه جبران بشه. کلاً تکنیک های مدیریت، تکنیک های به اصطلاح فنی رو میشه چنان ترتیبش داد که نابرابری که الان وجود داره بین زن و مرد در عرصه های کاری تغییر پیدا کنه یا اساساً از بین بره. بنابراین نابرابری که ادعا میشه بازتاب به اصطلاح خواست آفرینش یا خواست طبیعت است و اون رو ترجمه میکنن به نابرابری حقوقی، اساساً چون نیست، بلکه بالعکس است. یعنی ابتداعا نابرابری از نظر ذهنی، از نظر داوری ارزشی وجود دارد، بازتاب پیدا میکنند در قوانین و بعد بر همون اساسی که جهان مادی رو انسان‌ها جوامع شکل میدن به گونه ای که با مرد بیشتر تناسب داره و این جهان جهانی است که ساختارش مردانه است. بنابراین زنها امکان کمتری دارن برای یه فعالیت در اون. درست مانند این که مثلا بگیم یک بازی رو شما طراحی میکنید، در اون بازی شما اون بازی رو به گونه ای طراحی میکنید که یه عده خاصی تر از این با اون بازی کنن. بعد بنابراین شما ادعا میکنید که یه عده این بازی رو خوب انجام میدن، حالا که دیگران نمیتونن این بازی رو خوب انجام میدن. حالا که چنین نیست، اگر اون دو گروهی که یکیشون رو ما گفتیم میتونن بازی کنن، اون دیگری گفتیم نمیتونن بازی کنن، دوتاییشون نقش داشتن در طراحی این بازی، دیدیم که دوتاییشون یک نوعی از بازی رو طراحی میکردن که دوتاییشون میتونستن نقش مفید و موثری بازی بکنن. بنابراین اگر من بخوام خلاصه بکنم، این جهان دارای ساختار مردانه، ساختار مردانه بر اساس نیازها، تصورات و منافع مردان در واقع ساخت و پرداخت شده و بازتاب حقوقی روابط بین زن و مرد بوده و این جهان به گونه ایست که زنها رو در واقع ضعیف میکنه، زنها رو به کنار میذاره و قاعدتا شما از تواناییتون وقتی استفاده نکنید به شکل مستمر، به شکل گسترده، به تدریج ضعیف میشه. کسی که دنبال سواد نره خب سواد از یادش میره، کسی که نره فرضاً تمرین ورزشی بکنه خب قاعدتاً امکان اون توانایی فیزیکیش از بین میره. اگر زنها به کار گرفته بشن، همشهر و همسنگ مردان، به نظر میاد این جهان که الان ساختار مردانه داره دگرگون میشه و جهان دیگر جهانیست که لااقل از این جهت نابرابری نخواهد داشت و بنابراین میشه ادعا کرد که اون جهان، در اون جهانی که برابرت روابط حقوقی هم دگرگون خواهد شد و با دگرگونی روابط حقوقی به واقع اون نابرابری نهادینه هم از بین خواهد رفت.
خیلی ممنون.
ولی همچون که فهمیدیم، برای اینکه اون نابرابری از بین بره، اول باید در ذهنیت ما این نابرابری تغییر بکنه، درسته؟
خواهش میکنم. بله، همینجور آقای عبداللهی، چون اساسا به قول فلاسفه پاس مدرن این ذهنیت ماست که واقعیت را میآفریند. بله، بالعکس. اندیشه مذهبی سنتی معمولا گمان میکنه که این جهانی که دور بر ماست جهانی است که دگرگونی ناپذیر است، حالا که این جهانی که جهان اجتماعی که ما میبینیم همینجوره، مثلا شکل خانه یا فرضاً شکل اتومبیل یا شکل شهرها یا که در رفتار ما و ذهنیت ما، فرهنگ ما تأثیر بسیار زیادی داره، و حتی روابط بین انسان ها، یعنی روابط بین مثلا زن و مرد، بزرگ و کوچک، پیر و کهنسال و نمیدونم کودکان، این ها همش ساخته پرداخته ماست، هیچ چیز ثابتی نیست و دگرگون شده است تا الان، بعدها هم دگرگون خواهد شد، بنابراین هیچ چیز ثابتی نداره. اما چه چیزیست که باعث میشه که این تکون نخوره؟ اون ذهنیت ماست. ذهنیت ما این رو به عنوان واقعیت جاودانه میپنداره، حالا که اینا ساخت پرداخته ماست. داستان به اصطلاح علاءالدین است. علاءالدین وقتی اون در چراغ جادو قولی رو باز کرد، اون چراغ رو یا اون بطری رو باز کرد، قولی که ازش اومد بیرون برش مسلط شد. ما این جهان رو، جهان بیرون از خودمون رو میآفرینیم، و تو بعد از اینکه بر ما مسلط میشه فکر میکنیم که این در واقع مسلط است بر ما و این مقدم است بر ما و این است که در واقع ما رو شکل میده و ما باید خودمون رو انتباه بدیم. حالا
اسیرش میشه.
چنین نیست. من یه توضیح بدم در مورد شکل آشپزخونه. یه تحقیقاتی شده بود از طرف اقتصاددانان و تکنیسیان ها، و اونجا گفته بودن که حتی موقعی که آشپزخونه ساخته میشه، چون مردها طراح ساختمون هستن، آشپزخونه ها مناسبت زیاد نداره با بدن زنها، با اصطلاح اینکه زنها بتونن با کار کمتر نتیجه بیشتری بگیرن. یعنی میخوام با یه نمونه مشخصی بگم که حتی خانه های ما الان طوری ساخته شده که متناسب است با توانایی خاص و نیاز مردان و تصور مردان از جهان بیرون. بنابراین اگه این ذهنیت دگرگون بشه و اگر جنس مقابل یا جنس متفاوت مشارکت داشته باشه، جهان طوری طراحی میشه، طوری دگرگون میشه که دو تا جنس میتونن در واقع با در اون جهان به شکل صلح و آرامه زندگی
کنن. و متاسفانه به نظر میاد که این واقعیت باشه که نه تنها اکثر مردها بلکه بسیاری از خانومهای ما به این، که در واقع من بهش میگم نه مرد سالاری، زور سالاری، یعنی عادت کردن به زور، باور به زور که این نابرابری ها یا تفاوت های طبیعی رو نابرابری طبیعی میبینن و در نتیجه حق خود چون میدونن که از حقوقشون نسبت به مردها در جامعه محروم بشن.
بله، پذیرش حاکمیت زور.
من اصلا کاری به سیستم سیاسی ندارم. بله، سیستم فرهنگی اجتماعی میگم نه تنها ما مردها در مثلا
باور خود
در باورمون، غالب ما مردها، غالب بسیار زیادی مردها اینجوری به مسئله نگاه میکنیم و متوجه این نیستیم که خودمون هم اسیر اون زور هستیم و موجب این میشه که از امکانات انسانی، مادی، معنوی همه چیمون محروم بشیم. بسیاری از خانومای ما به همین مشکل ما دوچار هستند.
یعنی مسئله زور رو در ابعاد دیگه خود همون آقایون میپذیرن که ادعی بر اونا حکومت کنن، حاکمیت داشته.
بله، همینجوری که شما میگید، چون وقتی جامعه ساختارش مردانه یا مرد، نگیم مردانه، بگیم مرد سالار باشه، فرق نمیکنه که کی اونجا حاکمه، چه زن باشه چه مرد باشه.
بله.
حتی فرق نمیکنه کدوم جنس اونجا چگونه پرورش پیدا میکنه، چون وقتی میاد تو اون سیستم با اون سیستم در واقع انطباق پیدا میکنه. بنابراین در تایید نظر شما، خب مثلا ما زنایی هم داریم که مثل مالیات تاچر که قدرت رو به دست گرفتن، اما در چارچوب یک نظام در واقع مردسالار بوده و اونا رفتارشون رفتار مردانه است.
بله، زور سالار.
قاعدتاً زمانی انسان میتونه خودش رو آزاد بکنه که سیستم رو دگرگون بکنه. بیاد بیاریم که در سال 57 قرار بود انقلابی بشه در ایران. انقلابیون فرضاً میخواستن ظاهراً عدالت اجتماعی و آزادی و پیشرفت رو برای جامعه برمقام بیارن، منتها وقتی در واقع کسایی که مدعی اون حرفا بودن به حاکمیت رسیدن، چون نمیخواستن دگرگون بکنن سیستم رو، خودشون در سیستم خفه شدن. و از اونجایی که اون سیستم اونچنان متسلب سخت و محکم بود و اینها خودشون سازگاری خودشون بنیانگذار اون سیستم نبودند، چون سیستم رو کسی دیگه بنیاد گذاشته بود. بنابراین نه تنها کارایی قبلی هم نداشتن، بلکه اون سیستم رو هم حتی بدتر کردن. الان سیستمی که وجود داره تمام معایب دوران سیستم دوران شاه رو داره، به اضافه اینکه با کارایی و به حساب غیر مؤثر بودن بیشتر.
بله، تاجی برداشته شد و عمامه‌ای به جاش گذاشته شد.
بعد خود اینم توی تعبیره.